نظر منافع حداقل تبلیغاتی جمهوری اسلامی یا حضور در جبهه جنگ نرم، جمهوری اسلامی ترجیح میداد نمایندگانی در این کنفرانس سه‌روزه داشته باشه، چیزی که به هر حال نمونه خاورمیانه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ به حساب میاد و یک مؤسسه با اعتبار مطالعاتی اون رو کمک کرده برای برگزاری. جلسه روز دوم، در حقیقت جلسات روز دوم تقریبا 80% معطوف به نقش جمهوری اسلامی، تهدیدهای جمهوری اسلامی، تحریک‌های جمهوری اسلامی و آرایش‌هایی که برای مقابله با این تهدیدها وجود داره اختصاص پیدا کرده بود، در حالی که حتی یک نماینده قابل دیدن در پنل‌ها برای عرضه نقطه نظرهای جمهوری اسلامی وجود نداشت. ما می‌دونیم که این کنفرانس از هفته‌ها، ماه‌های قبل برگزار شده بود، تدارکاتش صورت گرفته بود. این 15 جلسه کنفرانس بحرینی که به عنوان دیالوگ یاد میکنن یا گفتگوی بین طرف ها و یکی از ابزارهای جنگ نرم به شمار میره، باید به اتفاقات اخیر در ایران اشاره بکنیم. حتی اگر اونها نیت شرکت در این کنفرانس داشتن، به علت وقایع امنیتی یک هفته گذشته در ایران خودشون در موقعی نمیدیدن که در این کنفرانس حاضر باشن. موضوع دیگری که به چشم من میرسه این است که در طول 6-8 ماه گذشته تمام اتهامات برای نقض امنیت منطقه متوجه جمهوری اسلامی بوده. بحرین خانه تشکیل یا دادن سازمان به طرحی که آمریکا برای امنیت کشت ایرانی در خلیج فارس تقدیم کرده و همینطور بحرین خانه ناوگان پنجم آمریکاست و به هر حال یک شریک استراتژیک نزدیک با عربستان سعودی به شمار میره. به این علت شاید جمهوری اسلامی به نوعی اگر میخواست به کنفرانس بحرین بره و حضور فیزیکی داشته باشه اونجا، خودش رو در خانه دشمن میدید یا این شهامت رو باید پیدا میکرد که پشت خط تهاجمی دشمن خودش رو پیاده بکنه. این صورت نگرفت و انتقادات یک سره متوجه نقشی بود که جمهوری اسلامی در جهت اخلال در امنیت منطقه و به خطر انداختن اون تا به حال ایفا کرد.
آقای روشندل، شما چگونه میبینین موقعیت ایران رو با توجه به اینکه هم وزیر دفاع فرانسه گفته که با وجود این وقایع ماهای گذشته که به نظر میرسه با ایران مرتبط باشه، پاریس به گفتگو با تهران ادامه خواهد داد، از اون طرف هم وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفته که ریاض مخالف گفتگو با تهران نیست اما نسبت به مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی هم اخطار داده.
من با صحبت‌های آقای دکتر طاهرزاده کاملا موافق هستم، ضمن اینکه فکر می‌کنم ایران اگر هم می‌خواست در این اجلاس شرکت بکنه، خودش رو در وضعیتی قرار می‌داد که مواجه می‌شد با همه این صحبت‌ها و اتهاماتی که متوجه ایران شده و به خصوص در دو روز اخیر خیلی راجع بهش صحبت شده و در این حال دفاعی هم در موردش نداشت بکنه. یعنی اگر مقامی از وزارت خارجه شخص وزیر خارجه می‌رفت، در اونجا شاید بیشتر مورد تحقیر و تهدید و حملات واقع می‌شد تا اینکه بتونه جواب بده، چون خیلی از این اتهامات در واقع جواب نداره. درست هستش که حملات آرامکو رو مثلا یمنی‌ها قبول کردند، ولی تا به حال اتهاماتی هم که متوجه ایران بوده در مورد آرامکو یا سایر موارد، مسئله پهباد آمریکایی، مسائل مین‌گذاری‌های تنگه هرمز و غیره، ایران در موردش جواب قانع کننده ای نداره. شاید میتونست در حاشیه این اجلاس یک مقداری با عربستان سعودی مذاکره بکنه، ولی به نظر میرسه که اختلافات ایران و عربستان سعودی با این مذاکرات حاشیه‌ای قابل حل نیست و طرفین باید قدم‌های اساسی بردارن تا بتونن این رو حل بکنن. این که وزیر دفاع فرانسه میگه که با ایران روابطش رو در واقع و مذاکراتش رو ادامه خواهد داد، حاکی از سیاست خاصی است که شما در چند ماه اخیر، شاید در دو ساله، یعنی در بیش از یک سال اخیر از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده، شما این رو در سیاست اروپا و به خصوص فرانسه میبینید که به هیچ وجه نمیخواد اون خط رابطه را که حول محور برجام هست به هم بزنه، ولی به طور یقین تا به حال اروپایی‌ها به خصوص در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران کوتاه نیامدن و طبیعتاً آزادی دریانوردی در خلیج فارس بخشی از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است که مورد اعتراض اروپایی‌ها هست.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، و رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا. با تشکر از دیدگاه های این کارشناسان در مورد اجلاس امنیتی سالانه منامه که در بحرین در حال برگزاری است. 55 دقیقه پس از نیمه شب ایران قطع اینترنت بر عرصه ورزش ایران هم تاثیرگذار بوده است. فریبرز غریب و رخدادهای ورزشی.
قطع شدن اینترنت در ایران مشکلاتی را برای اعزام برخی از تیم‌های ورزشی این کشور به رقابت‌های مهم برون مرزی ایجاد کرده است. طبق اعلام فدراسیون تکواندو، این فدراسیون به دلیل مشکل اینترنتی قادر نیست روادید ملی پوشان را برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو از سفارت روسیه در تهران بگیرد و به همین منظور یک نفر را به ترکیه فرستاده تا در سفارتخانه روسیه در آن کشور مشکل ویزای ملی پوشان ایرانی را رفع کند. رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ روسیه یکی از مسابقات مهم کسب سهمیه المپیک 2020 است که طبق برنامه در روزهای 15 و 16 آذر در شهر مسکو انجام خواهد شد. سعید مولایی، جودوکار سابق تیم ملی ایران که ماه گذشته به آلمان پناهنده شد، روز شنبه در اولین تورنمنت بین المللی رقابت‌های جایزه بزرگ ژاپن زیر پرچم فدراسیون جهانی جودو به روی تاتامی رفت و در پایان با 2 پیروزی و 2 شکست از رسیدن به مدال باز ماند. چند ماه پیش در پی اعتراف سعید مولایی در مورد اینکه مقامات ورزشی ایران به او گفتند که در مسابقات جهانی جودو در توکیو نباید با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدهی، فدراسیون جهانی جودو به طور رسمی جودوی ایران را به دلیل نقض آشکار اساسنامه فدراسیون جهانی تعلیق کرد. در ادامه تورنمنت فوتبال دختران زیر 23 سال آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان، روز شنبه تیم فوتبال دختران ایران با نتیجه پرگل 5-0 تیم ترکمنستان را شکست داد. دختران فوتبالیست ایران که در بازی اول تاجیکستان میزبان را با 4 گل شکست داده بودند، طبق برنامه روز دوشنبه سومین مسابقه خود را در این تورنمنت برابر تیم قرقیزستان برگزار خواهند کرد. و شورای تامین استان مازندران زمان بازی تیم‌های استقلال تهران و نساجی را در ورزشگاه قائم‌شهر از ساعت 17:30 دقیقه روز دوشنبه به ساعت 14:30 دقیقه همان روز تغییر داد. شورای تامین در استانهای مختلف از نظر امنیتی مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی را بر عهده دارند که طی هفته گذشته همزمان با اعتراضات مردمی در بیشتر شهرهای ایران 4 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر را لغو کرده بود. و از اردوی پرسپولیس خبر رسیده در پی شکست این تیم از نفت مسجد سلیمان در هفته 11 لیگ برتر، مدیر عامل پرسپولیس به گابریل کالدرون سرمربی این تیم هشدار و التیماتوم داد. پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در این فصل از 11 بازی 6 برد و 1 تساوی و 4 باخت کسب کرد و در حال حاضر با 1 بازی بیشتر از 2 رقیب اصلی خود استقلال و تراکتور در رتبه 3 جدول ایستاده.
فریبرز غریب بود و وقایع و خبرهای ورزشی. 59 دقیقه پس از نیمه شب ایران است. با شما از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا با خبرها و گزارشها همراهتان بودیم. بنابر گزارش نت بلاکس، نهادی که سازمانی که ناظر هست بر جریان اینترنت در سطح جهان، وضعیت اینترنت، جریان اینترنت. نتفلیکس تایید کرده که به 70% رسیده در ایران. با این وجود شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر، رأس ساعت 1 بامداد ایران، اخبار از رادیو فردا.